أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي بالأسحارهم يستغفرون. بحث در توضیح حالات متقین و پرهیزکاران است از زبان امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام که خودش الگوی کامل تقوا و پاکی در شؤون گوناگون زندگی بود و این حالات رو که نمودی از حالات نورانی خودش و اهل بیتش علیهم السلام است رو برای ما یادآوری میکنند که هر کس که بخواهد در مسیر پاکی فکری و اعتقادی و اخلاقی و عملی در شؤون گوناگون زندگی باشد باید این اولیا رو ما پیشوای خودمون قرار بدیم. بررسی این اوصاف ابتداءً ما رو به معرفت امام و رهبر الهی هدایت میکنه و قهرن پس از اینکه این رهبر شناخته شد حجت برای انسان تو این عالم تمام می شود. با آوردن این رهبران الهی و در معرض قرار دادن این اولیا در خلاصه ارتباط مردم با ایشان و اینکه به هر حال همگان امتحان می شویم که چقدر می خواهیم در این زندگانی محدود دنیا مسیر پاکی و پاکدامنی مبرا بودن از آلودگی های گوناگون رو دنبال بکنیم یا مقابلش رو. به هر حال هر یک از این امور پاکی و ناپاکی یک الگوهای یک رهبرانی داره. زندگانی دنیا این اقتضا رو داره و قرآن کریم هم به هر دو دسته ما رو توجه میدهد و اون چرا که به هر حال برای انسان میمانه به طور به هر حال سعادت مندانه همان تقوای انسانه و انسان اگر بخواهد سرنوشت دائمی مطلوب خلاصه برسه که قرآن میفرماید که ولدار الآخرت خیر للذین یتقون، خانه آخرت برای متقین و پرهیزگاران از آلودگی های گوناگون خیره و انسان هم به هر حال به طور فطری کشش به سوی خیر داره، منتها باید این خیر رو با عقلانیت درک کرد و تمییز داد از شر، و خیر و شر هم عمدتاً در راستای با کشش‌های گوناگون انسان تعریف میشه، اون اموری که انسان حالا از امور مطلوب نسبت به هر جنبه ای از جنبه هاش کشش پیدا میکنه خیر است، و از اون امور نامطلوب که دوری میکنه اون شر است، که به هر حال خدای متعال از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت این قاعده و سنت رو برای ما بیان می‌فرماید و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو به شرور و خیرات امتحان می‌کنیم که زیرو بشید. ابتلا یعنی دوچار شدن، فتنه یعنی زیرو شدن، که معنای اولیه فتنه اینه. اون وقت در امور مختلف این عالم انسان هی زیرو میشه و این هم برای این است که ما اون ماهیت واقعیمون جلوه‌گر بشه تو این عالم. بله، متقین ماهیتشون رو با پاکی لسه رقم میزنند، غیر متقین با ناپاکی و شر، و همه ما با یک زمینه قابل برای هر دو جهت تو این عالم آمدیم، منتها خدای متعال که خالق ماست ما رو راهنمایی میکنه به واسطه راهنمایانش. این ما هستیم که راهنمایی ها رو درست درک بکنیم و بریم و به کار ببندیم، یا نه با آنها همینطوری نابینا برخورد بکنیم، چشم رو ببندیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و انسان رو هم میفهمد که هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما همه انسان ها رو غیر از اون انسان اولیه که از خاک مستقیم آفریده شده حضرت آدم و حوا علیهم السلام، همه رو از نطفه آفریده است. همینجا خدا میفهمد که نبتلیه، ما این انسان رو حال امتحانش میکنیم از این مایه اولیه برحال ناچیز که قابل برحال توجه نیست. بله، منتها ابزار کمال خدا متعال به ما داده است. نطفت امشاج نبتلیه و جعلنا له. بله، یه سلامت بفرد. اجعلنا و سمیعا بصیرا. بله، به این انسان ما برحال سمیع و سمیع و بصیرش قرار دادیم که با سمع بشنود واقعیات رو، با بشر هم ببیند وقایع عالم رو، و این دو رو بده درونش که از آن به فؤاد تعبیر میکنه، که این فؤاد بررسی میکنه دیده ها و شنیده ها رو. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. نادان به این عالم آمدید، ابزار دانایی و راه پیدا کردن و به مقصد رسیدن رو ما به شما دادیم. منتها اون کسانی که درست چشم رو باز بکنن و گوش رو شنوا بکنن نسبت به واقعیات، چشم رو برای دیدن با حقایق باز بکنند، این دلشون هم مریض نباشه، راه رو پیدا میکنند و میرن. بعد میگن لعلکم تشکرون، شاید شما شکرگزار بشید. وقت اما شاکرن و اما کفورن، اینا رو با هم دیگه میارن و اینکه به هر حال معنا بشه. وقایعی که رخ میده، این وقایع هم که همیشه بوده، این روزه تنها نیست که ما در حال باهاش مواجه هستیم. گاهی بعضی وقایع رخ داده است در تاریخ اسلام که آدم واقعا دیوانه میشه که یک چنین در حال زمینه پاکی و هدایت رخ داده، بعد از فاصله ای ببینیم این انسان ها چگونه تغییر میکنه. مدینه که وجود نورانی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اون وقت بعد از یک برهه ای به استقبال یک زن خواننده میرود. اینها واقعا قابل هضم نیست، اما با اون دستگاه سنت الهی ما اینا رو ملاحظه بکنیم، بینشمون حال قوی میشه و اونچه را که به اندازه ای فهمیدیم از حق و حقیقت به حقانیتش بیشتر پی میبریم و اون کسی که بخواد التزامش بیشتر باشه اون رو بیشتر بهش پایبند میشه. به هر حال این یه مقدمه پیشبینی نشده بود که به زبان
به مناسبت برحال اوصاف متقین جاری شد که برحال همه ما امتحان میشیم و اون چرا که اساس کار ماست این است که انتخابمون چه انتخابی باشه، انتخاب پاکی باشه. به هر حال به ناپاکی ها برخورد میکنه انسان، ناپاکی های فکری، ناپاکی های عملی، ناپاکی های اخلاقی و همینطور در جو خانواده، در جو برحال کار، دوستان و مراحل مختلف. این باقی موندن در پاکی یک لوازمی داره. امیرالمومنین اسلام با که یکی از اون لوازمش اون تضرع به درگاه الهی، اون هم در اوقات خاص، اون هم در سحرهاست که در سحر وقت خاصی برای صفا پیدا کردن روح انسان فعالیت ها برای در اون وقت نیست. نوعا انسان یه آمادگی خاصی داره برای التباط با عالم غیب، با خدای متعال. لذا آیه‌ای که خوندم مناسب با همین فرمایش علی علیه السلام است که فرمود متقین یک چنین افرادی هستند. و اما لیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. اینها قدم هاشون رو به هر حال به پا می دارند در شبها، اجزای قرآن رو با یک طمأنینه می خوانند. خب این بیان نشان دهنده این است که انسان بخواهد در مسیر این پاکی قرار بگیره باید به این مسائل ما ملتزم بشیم که در سوره مبارک زاریات آیه که خونده شد این معانی رو بیان میکنه که ان المتقین فی جنات و عیون. جایگاه متقین اینجاست، در باغهای بهشتی و چشمه ها. اینها ویژگیشون چیه؟ در این عاقبت که ول عاقبتو للتقوا، پایان خوب زندگی که نا پیداست، پایان تمام شدنی نیست، پایان این عالم است. اینها آخذین ما آتاهم ربهم، آنچه که پروردگارشون برای ایشان آورده است اینا گرفتند، جدی گرفتند، باور کردند که آنچه که از جانب پروردگارشان آمده است از دین و دستورات دین حق است، انسان رو به حق میرسانه. انهم کانوا قبل ذالک محسنین، قبل از عالم آخرت اینها محسن بودند، نیکوکار بودند. این تعبیر کانوا قبل ذالک تعبیر عربی ماضی استمراری رو میرسونه که این روششون در زندگانی دنیا بوده، یعنی احسان و نیکوکاری رو دعا دنبال نیکی رفتن رو مبنای خودشون قرار دادن. خب چند تا از نیکی ها رو بیان میکنه. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابیدند. یالا این بستگی به طبع انسان و طبیعت انسان داره که چقدر هر حال برنامه ریزی بکنه برای بیداری شب. و بالاسحار هم یستغفرون، اینا در سحرها استغفار می کردن، طلب مغفرت از ذات اقدس الهی می کردن. به این مثلا اکتفا نمی کردن، فقط زندگی معنوی شخصی خودشون رو دنبال بکنند، بلکه به جامعه هم، به مستمندان هم اینها توجه داشتند. گاهی این چنینه دیگه، انسان تک بعدی اگر بخواد نگاه بکنه، تک بعدی هم الان به کمال میرسه، اون کمالات جامع رو پیدا نمی کنه. اما دستورات شرع مقدس این است که ما در هر حدی، در هر اندازه‌ای، در درجه اولم از ایمان و تقوا می‌خوایم باشیم، سعی کنیم این جامع باشه. تقوای هر حال فردی رو تنها دنبال نکنیم، اگرچه تقوای فردی به تنهایی تحقق پیدا نمی‌کنه، جز در پرتو ارتباطات برحال اجتماعی سالم. مگر کسی که حال به در یک قاری، کوهی، اونجا برحال اصلاحات بگیره اونجا بره، که حالا این تک بودی این رشد میکنه خوبه، اما فقط به درد خودش میخوره. در عالم قیامت هم اگر با همین حالت بیام، یه زندگی محدودی از سعادت رو اونجا خواهد داشت. اما انسان یک موجود برحال وسیعی، در ابعاد مختلف برحال جنبه کمالی داره و در مقابلش جنبه غیر کمال. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینهایی که شبخیزی دارن به این صورت، در اموالشون رو هم یک حقی قائلند برای سائل و شخص محروم. در حال این معنا هم در اموال شخصی مورد توجه قرار گرفته در شرع مقدس، هم در اموال عمومی. منتها هم شخص وظائفی داره در اموالش، ما هم اموال عمومی یک وظائفی برش هست، منتها مالک هر کدام اون وظائف رو باید خلاصه انجام بده. مالک شخصی وظائف شخصی، مالک عمومی که نوعاً حاکمیت است، باید او این وظائف رو درست بر حال بفهمه و درک بکنه و بر حال به مردم، به تعبیر علی علیه السلام در فرمانش به مالک اشتر رضوان الله علیه، با یک دید نگاه بکنه، چون برحال اموال عمومی اختصاصی نیست. البته عده‌ای در جامعه پیدا میشن برای خودشون یک امتیازاتی قائل میشن، امتیازات واهی و پوچ. من از فلان خانواده هستم، من از برحال پشتوانه هم یک منصبی است، یک مقامی است، یا فلان زبان رو دارم و امثال اینا. اینا همه امور پوچه که عزت میفهمد که به اینا اصلا توجه نکنه این مالک، چون اینا رو تعبیر به خواص میکنند. منتها خواص دو جورندیه، خواص مورد مد که باید وظایفشون رو انجام بدن، که اگر وظایفشون رو انجام ندن به جامعه به مشکل میخوره و دیگران هم به اونها نگاه میکنند، و هر مشکلی که جامعه پیدا میکنه عموم مردم، اگر این خواص که به هر حال درکشون بیشتر از مسائل دینی و اینهاست، میخوان بیشتر حمایت از دین و حاکمیت دین داشته باشند، تو اون مسیر نرن، به هر حال گرفتاریشون مضاعف خواهد بود، که در بیانات مقام معظم رهبری وضعه الله گاهی این تعبیرات آمده. اما این خواصی که از دنوان که خواص مادی است، و حالا به مناسبت این فرمایش حضرت رو عرض میکنم: ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق. بله، محبوبترین امور نزد توی مالک اون اموری باید باشه که حق رو در همه جاری بکنه، و اموها فی العدل، که عدالت حال عمومیت پیدا کنه، و اجمعها لرضا الرعیه، رضایت مردم رو جلب بکنه. بعد ما فین سخت العامه یجهف و به رضا العامه. بله، خشم عموم مردم با خشنودی خواص از بین میره، اما فین سخت الخاصته یغتفر و معرض العامه، غضب خواص چشم‌پوشی میشه با رضایت عامه، یعنی به اونها نباید اعتنا بشه. بعد میفهمن که این خواص این گونه هستن دیگه، تن پرورن، توقع زیاد دارن، در بلاها کمتر خودشون در معرض قرار میدن، در امور آسایش هی به طرف خودشون میکشن. ما داریم میبینیم دیگه این مسائل رو، که حالا به عنوان نمونه از کردم که برحال همه ما وظیفه داریم در هر زمانی، برحال اگر کمبودهایی رخ داده که داده، اینا رو باید به نوعی جبران کرد و مشکلات رو واقع بینانه در نظر گرفت و حل کرد. به هر حال بحث امروز ما از فرمایش علی علیه السلام در فضائل نماز شبه، که حالا ما به همین مناسبت گفتیم یک توجهی به مسائل روز هم داشته باشیم، که به هر حال فقط بحثمون یک طرفی نباشه، نوعا بحثای ما سعی میکنیم به این صورت باشه. به هر حال علی علیه السلام نسبت به مسئله نماز شب و بیداری شب و تضرع در دل شب، این مهمه، این باید مورد توجه قرار بگیره، که این تضرع بسیار تأثیر گذار است. گاهی با در روایات هست با گریه یک نفر دل سوخته در نیمه های شب، یک امتی مورد ترحم خدای متعال قرار می گیرد. یعنی از این مسائل نباید ما غفلت کنیم، هم در تکامل فردی و هم در رفع مشکلات اجتماعی که باید برنامه‌های مختلفی داشت، که در رفع مشکلات ما از اون کارهای خالصانه فردی غافل نباشیم. بله. در قرآن کریم نسبت به مسئله بیداری شب آیات هر حال بسیار عمیقی آمده، که آیه که خوندم یه گوشه ای از این امر بود. دا بالاترین آیه اون آیه ایست که خدای متعال به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اولا خطاب میکند، و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقداری از شب رو به بیداری به هر حال اختصاص بده، امید است که خدای متعال تو رو به مقام ستایش شده که بالاترین مقامات انسانی در پیشگاه حق تعالی است که مقام محمود است، هر حال تو را برسانه که مورد ستایش خدا و اولیاء الهی و همه موجودات و بندگان خدا متعال خواهد بود این مقام. و در باز آیه دیگری در سوره مبارکه سجده این رو می‌فهمد که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. بعدش هم می‌فهمد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یکسبون. اینها پهلو تهی می‌دارند، این بندگان خدای متعال، که حالا ویژگی های این بندگان رو باز عرض می کنم که با توجه به آیات قبلش که اینا چه کسانی هستن. مؤمنینی که آیش البته آیه سجده است که نمی خونم، سجده واجبه، مضمونش اینه: مؤمنین ایمان به آیات الهی دارن، وقتی که آیات الهی برشون خونده میشه اینها به سجده میفتند و اظهار خضوع کامل میکنند. سجده اظهار خضوع کامل است در پیشگاه حق تعالی. این از ویژگی های مؤمنین است. و اصلا مؤمنین نه هستن، با حصر میاره: انما یؤمن به آیاتنا الذین. بله. اون وقت علاوه بر این هم حمد پروردگار رو دارن و هم تسبیح پروردگار، و حالت استکبار هم ندارن، حالت خود بزرگبینی و اظهار بزرگی در برابر حق. اینا خیلی مهمه. گاهی ممکنه کسی سجده هم بکنه که بالاترین عضوش رو به پایین ترین جایگاه ها بیاره که خاک باشه، اما در درون نسبت به دین الهی، نسبت به ولی الهی، یا شک داره یا استکبار می‌ورزه. سجده این شیطان گونه بود دیگه. شیطان به فرموده علی علیه السلام 6000 سال در میان ملائکه سجده کرد، و معلوم نیست این سالها سالهای این عالم یا اون عالم. از یک لحظه استکبار رانده شد. استکبار مراحل قبلی داره. از تکبر و کبر. کبر منشأش عجبه، من خودم رو کسی میدونم، شیفته خودم یا کمالاتم میشه، وقت مقایسه میکنم با دیگری، من بزرگترم، من برترم. و این رو با اعمال و رفتارم نشون میدم، نشون تکبر. بعضی اینجا این هم نگاهشون نگاه متکبران هست، عربا روزو میاد اوکی. رفیق دیروزش هم بوده، اما حالا یه جایی پیدا کرده زندگی نمیشه. چون به این داشتهش نگاه میکنه، این خودشو برتر میبین. سخن گفتن متکبرانه است. اینا رخ میده ها در روابط گوناگون، زندگان خانوادگی، زندگانی دوستانه، زندگانی کاری، اینا اثر میذاره. استکبار یعنی رد حق، در برابر حق در حال قرار گرفتن. این هم دو جوره، یه وقت دائمیست، یه وقت لحظه ایست. اون دائمیش خیلی کارسازه. شیطان دائمی رو انتخاب کرد. بعضی از انسان ها تو این عالم دائمی رو انتخاب میکنه. ما زیر بار این آقا بریم، این هم محلی ما بود، هم زبانی ما بود، این بی پدر مادره، ما این همه قوم و خیش داریم. پیغمبر دیگه سمونه این جایی نداره. نوعا مستکبرین در برابر انبیا این حرفا رو میزنن، امور پوچ. چرا ملک بر اون نازل بشه، بر من نازل نشه؟ شیطان هم گفت لم اکن لأسجده لبشر، در برابر خدا ها داره شاخشونه میکشه. لم اکن لأسجده لبشر خلقته منتی، من اصلا تو ساختمان وجودیم این نیست که سجده بکنم در برابر کسی که از گل آفریدیش، من از آتش آفرید. اینا گاهی منطق بعضی انسان ها میبینیم. فرعون ها، این فرعونیت ها در ما هم هست، با هم دیگه توی یه جا بودیم، توی مدرسه بودیم ها. این آقا چرا رهبر شد، من چرا؟ این آقا رئیس جمهور شد، من و و من، این من بابا لیاقت رو ببین و امور مختلف رو ببین. من لا یستکبرم، استکبار نکنه. خدای متعال همه درزها رو میبنده که وقت انسان یکیشو نگیره بگه طلبکار بشه. اما که سجده داشتیم و چرا حالمون به اینجا رسید؟ ما ببین کجا گیره. طرف تو این روایت رو خوندیم، قوم بنی اسرائیل یه خانواده بودن، همشون خوب، یکیشون یه مقداری مشکل داشت، عبادت میکرد، اما به حضرت عیسی علیه السلام وحی شد که یا عیسی به این بگو یه گردنش هم بشکنه، ما بهش اعتنا نمیکنیم، اینقدر سجده بکنه، چون در دلش شک نسبت به توه. رهبر الهی اینو بازگو کرد، گفت بله ها همینطوره، من دلم نچسبیده، دعا کن. همونجا دامن رهبر الهی رو گرفت. اینا نشان دهنده این است که این میخواد هدایت بشه. دعا کرد، تو که این خبر رو از خدا داری میگی، حالا نزد او جایگاهی داری دیگه، از دعا کرد و رفت شد. اینا چی هست؟ علائم از کردم این است که انسان میخواد تو مسیر پاکی باشه. وقت تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اینا پهلو تهی میدونن، تا صبح نمیخوان تا لنگ آفتاب، چیکار میکنن؟ یدعون ربهم خوفا و طمعا، از روی خوف از آتش، طمع به بهش و چیزهایی که خدا قرار. بازم بیان میکنه اینجا همه ما رزقناهم ينفقون، تنها این نیست ها، از اون چیزی هم که بهشون انفاق کردیم، روزی کردیم، انفاق میکنن. بله. اونجا اون آیه اموال بود، اینجا مما. بعد اونها فلا تعلمو نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. کسی نمیدونه چه چیزی مخفی شده است برای ایشان از نور چشمی ها. یعنی که این خصوصیات رو با هم دیگه دارن. جزاءً بما کانوا یعملون. این نور چشمی ها جزای عمل اینها. این نور چشمی چیه؟ نور چشم باطنه دیگه. این کسانی که با این حالت ها باشند، حالت بر حال انابه، تضرع در برابر حق و شنیدن حق، دیدن حق، تمییز دادن حق از باطل، اینا هم دقت بکنیم. ما از کردیم قبلش، خدا چشم و گوش داده برای این که اینها رو دنبال بکنیم. اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود هیچ عملی بنده انجام نمیده که ثوابی برای او در قرآن باشه مگر نماز شب، که نماز شب ثوابش جهت عظمتش نیامده. اون وقت این آیات رو از سوره الف لام میم سجده، این رو انشاءالله برگردید مطالعه بکنید، بعد از سوره لقمان الف لام میم سجده. و در حال بحث در این مسئله بود که حالا باز ادامه داره، روایاتی در این زمینه خیلی دیگه بحث رو ادامه ندیم. امام صادق علیه السلام فرمود شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت انسان مؤمن نماز شب خوندنشه. و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس، عزت انسان مؤمن این است که از آبروی مردم خلاصه کنترل بکنه، سعی کنه که آبروی مردم به حال حفظ بشه با غیبتش، با مخصوصا تهمتش، با نقل حرفایی که هیچ اساسی نداره نسبت به یک دیگر، اینها رو بیان بکند تا چه برسه به جامعه ایمانی. اینها چقدر این بیچاره ها که پشتوانه این تحریکات هستند برای این جوانان ناآگاه این مملکت، اینا چقدر باید تحمل عذاب داشته باشن که از هیچ چیزی اینا عبا ندارن که بیان بکنند و اینطور برحال رسانه ها در دستشونه و چه جنایاتی با این امور خلاصه رخ میدهند. بله، به هر حال ما نباید از این ارتباط متضرعانه به درگاه الهی در مواقع مختلف کوتاهی بکنیم، در این حالی که وظایف گوناگون رو هر کسی باید انجام بده که اگر به هر حال انجام ندیم مؤاخذه میشیم و مسئولیت داریم، باید به هر حال پاسخگو باشیم. این پاسخگویی بسیار سخته که اولیاء الهی از این معنا نالان بودند که امام حسن علیه السلام دیدن در هنگام شهادتش گریه میکنه، زنا برای چی گریه میکنیم؟ چون که یکیش برای حول المطلع که من دارم در پیشگاه خدا میرم، که باید نسبت به اعمال و رفتارم هر حال جوابگو باشم. به هر حال این ایام یک نوع تعلقی به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد. ملاحظه بکنیم که ناله های حضرت زهرا سلام الله علیها هر حال چه ابعادی داشته است، ابعاد مختلف داشته. مهمترین بعدش انحراف حاکمیت الهی و اون حقی بوده است که خدای متعال به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد، که این انحراف هنوز هم ادامه داره. ببینیم به چه هر حال مشکلاتی جامعه اسلامی تنها نه جامعه انسانی هر حال به این مشکلات مواجه هست که از اون انحراف سرچشمه گرفته و پیشبینی هایی که هر حال اون حضرت و امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به این انحرافات در نهج البلاغه و در خطبه شریفشون کردن. و یه قسمت از این ناله ها به هر حال تضرع به درگاه الهی بوده است. در پیشگاه خدای متعال که حضرت قرار می گرفتن، خدای متعال به ملائکه خطاب می کرد: ای ملائکه ببینید که کنیزم در برابر من چگونه اظهار خضوع و خشوع میکنه. و اون دید وسیع صدیقه کبرا سلام الله علیها در دعاهاش، حتی همسایگانش رو هم در حال دعا میکرد، که البته اون کسانی که قابلیت برای هدایت و مستجاب شدن دعاهای اون حضرت رو داشته باشن، قطعا اون دعاها برشون مستجاب میشه. اینطور نیست که خلاصه دعای ولی الله در هر صورتی مستجاب بشه. ازا حالا در روایت از ظاهره نبی اکرم یا یکی از انبیاء علیه السلام این دعا رو میگه: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خب او وظیفش دعاست، دعا وظیفه ما هم هست که اون زمینه استجابت رو فراهم کنیم. خب همواره باید در همه مراحل دست تضرع به دامان این اولیا بزنیم. بعد از جلسه هم انشاءالله برای نماز جمعه انشاءالله میریم که بعد از نماز جمعه تنفرمون رو از این مرحال جنایت های دشمنان ابراز بداریم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله، دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه، طبع من و قصیده مد و ثنای فاطمه، جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه، به بذل دست فاطمه، به خاک پای فاطمه، منم گدای فاطمه،
منم گدای فاطمه، رشته مهر فاطمه سوی خدا کشد مرا، دل به ملاش دادم تا به کجا کشد مرا. پای برون نمینم از سر کوی فاطمه، انشاءالله وانشبت لبم مگر به گفتگوی فاطمه. منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. چرا با همه وجود اومد برای هدایت ما؟ اون فاطمه این که پدرش دستش رو میبوسید، او را میبوید، چه گردن با این دست. زهرا جان